میخوام بذار عرض بکنم بفرم. به قدری فرمودن خانم آرزوی امینی سر خانم علامه که متخصص امور القدی رو نوشته جات علامه بود، ایشون میگفتش که این تکمله ها و نمیدونم هایی که دیگران دارن برای القدی، اینا هیچ کدوم جز القدی نیست و نظر علامه به این نیست، چون خودش ایشون گردآورنده آثار علامه است. از این جهت دارم عرض میکنم. حالا فقط خواستم اشاره کنم به این داشت،
چون مرحوم عاشق عباس هم دارن که به مفاتیح راضی نبودن کسی چیزی کم کنه یا چیزی اضافه کنه.
محمد زاده نوشون که اومده دو سه بار اینو تاکید کرده بود که هیچ، حتی زیاد از زینب که میگفتن آقا اون دارن
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نستعین، امیه و خیر و ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. قوله فی المکاسب ولو عادت العین بفسخن ففی جواز التراد علی القول بالملک لامکانه فنستصحب و عدمه لان المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملک مالکی وجهان. اون ففی جواز خبر مقدم، وجهان مقتدای مؤخر. اجودهما ذلک اذ لم يثبت في مقابله اصاله اللزوم جواز التراد بالقول مطلق بل المتيقن منه غير ذلک فالموضوع غیر محرز بالاستصحاب. بعد از آنی که شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل عین را در باب معاتات به عقد لازم یا به غیر لازم، به هر حال نقل به طور مطلق، تصرف به نقل را از ملزمات شمردند، خلافاً لون چی که اختیار شد که عرض کردیم از ملزمات نیست. خب این بحث بنابر مبنای ایشان قابل بحث است، ولی بنابر طریق مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیگه جای این بحث نیست. چرا؟ چون نقل را ایشان از ملزمات نمی دانستن. ایشان لذا تفریع بران که نقل از ملزمات باشد عبارت ولو عادت العین به فسخن را مطرح می فرمایند. قبل جای این فرعم هست، حالا که نقل از ملزمات هست، اگر معامله را اون کسی که نقل داده است فسخ کند، اهم از این که بالخیار فسخ کنند یا به اقاله فرقی ندارد، یا چون نقل نقل جائز بود، اگر برگرداند عینی را که منتقل به غیر کرده است به فسخ، ففی جواز تراد تارتم باید بنابر مبنا و مشرب کسانی که قائل به ملکیتن مثل خود مرحوم شیخ با بحث بشود و اخرى بنابر مشرب قائلان به اباحه مثل صاحب جواهر و من تبعشان. بنابر مبنای ملک آیا می شود جواز تراد بعد از برگرداندن عین برگردد؟ دوباره بگیم آقا عین برگشته است، پس هر یک از طرفین حق دارند به حکم این که مادامی که عین باوجود دارد رد بکنند معامله معاتاتیه را، رجوع کنند و عین خودشون را بگیرند. آیا جواز تراد برای طرفین دوباره زنده می شود؟ چون فرض بر اینه که به نقل، که نقل را از ملزمات می دانستیم، دیگه جواز تراد از بین می رفت بنابر مبنای مرحوم شیخ. حالا که عین برگردانده شده است به واسطه ی فسخ یا سبب دیگری از اسباب، آیا می توانیم بگیم دوباره جواز تراد زنده شده است و طرفین بتوانند رجوع بکند به طرف آخر و معاتات را باطل کنند یا خیر؟ این کلام و بحث ما در اینه. شیخ رضوان الله علیه میفرماید بنابر مبنای ملک دو وجه هست، این که بگیم میتواند چون امکان تراد هست، اگر امکان تراد بود قهرن جواز ترادم باید باشد، اگر الان شک کنیم که میتواند برگرداند یا نه، استصحاب میکنیم جواز تراد سابق را قبل از آنی که نقل بدهد. آیا جواز تراد داشتن به مقتضای این که اجماع قائم شده بود معاتات معامله لازم جایز است؟ واضح است به حکم اجماع معاتات معامله جایز بود و طرفین حق برگرداندن آنچرا که خارج کرده اند دارند. الان شک داریم که می توانند و باقی هست اون جواز تراد یا خیر، استصحاب بقای جواز تراد می کنیم و احتمالم دارد که بگیم خیر نمی شود رد بکنند و جواز تراد دیگه وجود ندارد. چرا؟ زیرا اصل این که رد جایز است یا نه این برخلاف اصل بود، چون اصل اولی در معاملات لزوم است و معاتات معامله لازمه است. اجماع چون قائم شده است بر جواز ما قائل می شویم. ما در اینجا باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. قدر متیقن از جواز رجوع موقعی بود که تصرف نکرده بودند و نقل به غیر نداده بودند. حالا که نقل به غیر پیدا کرده است و اون جواز ترادشان از بین رفته است، دوباره چون برگردانده ان، ما نمیدانیم این فصلی که بین واقع شد مخل به اون حکم به جواز تراد هست یا نیست. چون نمیدانیم، لذا اگر بخواهیم استصحاب بکنیم جای تمسک به استصحاب نیست، بلکه جای تمسک به اخذ قدر متیقن است. چون اجماع گفته بود جایز است، به مقداری که یقین داریم تابعیت از اجماع میکنیم. مقدار یقینی عبارت است از اون موقعی که رد به اصطلاح معامله انجام نداده بودند و منتقل به غیر نکرده بودند. ازا میفرمایند احتمال عدم جواز تراد هم هست، زیرا متیقن از تراد اون ترادی است که محقق باشد امکان او قبل از خروج عین از ملک مالکش و بعد از خروج عین از ملک مالک. بنابراین ما نمیدانیم و چون اجماع دلیل لبی هست اطلاق عمومی ندارد که ما بخوایم بگیم اطلاق شامل میشود یا عموم شامل میشود. این حاصل فرمایشی است که در اینجا وجود دارد، ولیکن خود مرحوم شیخ تقویت میکنند جانب عدم جواز رجوع را، برای خاطر این میفرمایند موضوع استصحاب احراز نشده که آیا امکان جواز، امکان تراد به قول مطلق هست یا نه، اون امکان ترادی که قبل از دخل تصرف در عوضین باشد که عوضین هیچ تغییری در اونها داده نشده باشد. این اجمال بحثی است که شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودند و مختار خودشان را هم ذکر کردند، ولیکن اینجا یک مقداری باید بحث بشود. ابتداعا ما میاییم روی این مسئله بحث میکنیم که خب دو تا احتمال در مسئله وجود دارد. یک احتمال این است که جواز تراد بعد از برگرداندن عین برای طرفین زنده بشود دوباره. احتمال دیگر این است که نه. وجه این که دوباره زندگی بشود چیست؟ وجهش این است که این چنین بگیم، اون چه که از ملک شخص خارج شد به واسطه عقد، دوباره که برگشت به ملک همون فرد، از باب این است که اون عقدی که سبب نقل عین بود اون عقد منحل شد و اون چه که داخل می شود بعد از خروج که انهو لم یخرج، التائب من الذنب دارد کمن لا ذنب له لا کمن لم یذنب، فرق است بین این دو عنوان. حالا در اینجا الخارج و من ملک شخص به غیر بعد از حل اون عقد و فسخ، آیا کان لم یخرج هست؟ اگر مثل این باشد که خارج نشده باشد اصلا از ملک شخص، اینجور باشد، خب قهرن ملکیتی که به وسیله تعاطی حاصل شده بود الانم باقی است، چون وجود این عقدی که در بین سبب نقل این شده بود به غیر، وجودش کل عدم شد. پس که انه اون ملکیت سابقه‌ای که از طریق معاطات نسبت به این عین برای طرف این ثابت شده بود، اون ملکیت باقی است و صاحب کفایه هم در حاشیه بر مکاسب همین مطلب را دارن که ایشان تعبیرشان این است، می‌فرمایند ملکیت چون از مقوله اضافه است، اضافه حاصله للملک بعد از فسخ و رد ملک عین اضافه سابقه است، اما اعتباراً نه به دقه و تحقیقاً، چون سابقاً عرض کرده بودیم حتی قبل از خروج از ملک شخص، اون ملکیتی که وجود دارد به عنوان اضافه هر آنی ملکیت جدیده است، نه اینکه هر آنی اعتبار بکنن به دقه این اضافه است تا زمانی که اضافه از بین نرفته باشد. ولیکن به حسب اعتبار می توانیم بگیم مجموع این اضافات اضافتون واحده، و اینجا هم اعتباراً می توانیم بگیم ملکیت حاصله بالمعاطات قبل النقل و ملکیت حاصله بعد از فسخ ملکیت واحده، اما اعتباراً منشأ هر دو ملکیت، چه سابقه از بر نقل چه پس از نقل، منشأ هر دو ملکیت همون معاطاتی بوده است که ابتداعا محقق شده بود، اینطور قائل بشیم. خب اگر این شد، وقتی ما فسخ و رد ملک را به عنوان حل عقد محسوب میکنیم و شی بر میگردد به اون حالت قبل نقل، اگر این باشد، بنابراین فسخ معامله معامله جدید نیست و ملکیتی که بعد از فسخ برای فاسخ نسبت به عینی که نقل داده شده بود پیدا شد، نمیگن آقا ملکیت جدید است، میگن همون ملکیت قبلیه. از نظر عرف هم اگر ما مراجعه بکنیم همینجوره، متفاهم عرف هم اینه که مثلا ماشینی طرف داشته، این ماشین رو فروخت، به هر دلیلی معامله رو فسخ کردن، بگن آقا این ماشین جدید خریدی، عرف اینه نمیگه، نمیگه آقا جدید خریدی، میگه آقا ماشین رو پس گرفت. یعنی چی؟ یعنی همون ماشین سابق رو دارد این آقا، لذا نمیگن ماشین جدید است، میگه همون ماشین سابق، معامله کلم یکون شد. پس بنابراین فسخ معامله را اگر به منزله این باشد که اصلا کنه چنین چیزی واقع نشده بود، منشأ ملکیت هرچی که در سابق بود همون منشأ ملکیت است الان و فعلا، اگر این رو گفتیم و اینجور قائل شدیم، خب نتیجتاً چون ملکیت همون ملکیت سابقه محسوب می شود بالاعتبار و ملکیت جدید نیست، پس در نتیجه میگیم موضوع جواز تراد عبارت است از تراد عوضینی که از طریق معاطات طرفین مالک شدند و ملکیت معاطاتیه الان موجود است، پس جواز تراد برای طرفین محقق خواهد بود و نتیجتاً تعبیر صاحب کفایه این است که این خروج از ملک و دخول در ملک ضرری به این که اینها این عوضین مملوک به تعاطی هستن نمی رساند. یعنی عوضین به تعبیر مرحوم صاحب کفایه مملوکن به تعاطی، و قبل الخروج و بعد الخروج فسخ و دخول وضع ملکیت و نحوه ملکیت و منشأ ملکیت هیچ تفاوتی با هم ندارد. الان هم ملکیتون معاطاتیه، کما اینکه قبلا هم ملکیت معاطاتیه بود. پس همون گونه که ملکیت در سابق معاطاتیه بود و همون معاطات هم است، نه اینکه دوباره معاطاتی واقع شده باشد، همون معاطات ابتداییه و بدویه، که ما اینکه منشأ ملکیت طرفین نسبت به عوضین قبلا نقل بود، همون منشأ است برای ملکیت طرفین نسبت به عوضین بعد الفسخ. این معنای این که بگیم آقا این خروج هیچ نقشی در اینجا ندارد و هیچ چیزی را عوض نکرده است و هیچ تغییری در ماهیت نه عوضین ایجاد کرده است، نه مالکین ایجاد کرده است، نه منشأ ملکیت که معتاد باشد. این حاصل کلامی است که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده. اما این وجه از جهاتی مردود هست. اولا ولو عرف که اهل دقت نیست، میگه آقا این همان است، که ما این که عرف خیلی جهات تخته میشود. مثلا در باب بیع ربوی، معامله ربویه را عرف ممکن است مملک بداند، خیلی جدم در این ملکیت دارن، اما شارع اونا را تخته میکند که اینجا ملکیت حاصل نمیشه. این که ما ملاک را فهم عرفی قرار بدیم همه جایی نیست. در تشخیص موضوع میتونیم سراغ عرف بریم، اما این که در اینجا منشأ چیست اینو نمیتونیم بگیم. ببینید، اولا در اسباب فسخ، اینا در اسباب و امور فسخ در ید اختیار مکلف نیست که افراد بتونن از پیش خودشان هر جایی بره خودشان اعمال فسخ بکنن. نه، اینا یک ضوابطی دارد، معیارهایی دارد که شارع معین میفرماید. بنابراین این که در اینجا ملکیت پس از فسخ این ملکیت قبل الفسخ باشد، این تابع این است که ما در قبل الفسخ بیاییم وضعیت ملکیت رو روشن کنیم، بعد از فسخ خود به خود روشن می شود. اعتباری که طرفین در باب معاتات بنابر مبنای ملکیت دارن، این اعتبار انشاء او در یک لحظه بیشتر نیست. اینجور نیست که هر آنن فآنن انشاء ملکیت بشود. نه، ملکیت انشاء او بسته به لحظه ای دارد که شخص در افق نفس طرفین اعتبار میکنن و انشاء ملکیت میکنن، یه همین مقدار. اما این ملکیت انشائیه که شد، خود انشاء منقضی میشود، اما اثر او که ملکیت باشد مادامی که رافعی نیاید، اون به اصطلاح اثر باقی است. لذا تا زمانی که رافع نسبت به ملکیت پیدا نشود، اون ملکیت به حال خودش باقی است. حالا همون گونه که قبل الفسخ ما در عمود زمان ملکیت رو ملکیت واحد نمیدانیم، لذا بر اساس اون میان اصلا محاسبه میکنن، میگن آقا منفعت این ملک به مدت یک ماه، مجموع یک ماه را ما حالا با ماه، مثلا میشه با سال، با ماه، با سال، با شب، مسافرخانه آرش، شبانه روز مثلا اجاره میکنن، این قابل تقسیم بندی است. پس معلوم شد منفعت امروز غیر از منفعت دیروز است، منفعت دیروز غیر از منفعت پریروز است. در باب منافعی که کاملا واضحه، در باب ملکیت هم میفهمن همین طور هست. لذا اگر کسی غصب بکند، منافع مدت قصر را او زامن هست قهرن، که ما اینکه ملکیت را و باز برای شاهدی دیگری برای اینکه ملکیت را فرق میکند، نه اینکه یک شیء واحد باشد، اینه در بعضی از صور در فقه داریم که اگر فرض کنی شخص غصب کرد و شیء چیزی باشد که دارای اختلاف قیمت هست از نظر قیمت سوقیه، آیا اعلى القیم را زامن است یا قیمت یوم القصب را زامن است یا قیمت یوم الدفع را زامن است، کدوم یکی از اینا؟ که خب اقوا این است که اعلى القیم را. پس معلوم شد که اینا ملکیت الا حد سوا و یک شیء واحد نیست. ولی اگر شیء واحد باشد، اصلا این بحثا مطرح نمی شود. چیزی میخواین شما بحث بکنید، بگین آقا شیء واحد در این حال بحث اعلى القیم به میان بیاد و اینها. پس بنابراین مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نظر شریفشون این هست. خیلی از بزرگان از جمله مرحوم سید در حاشیه هم همین مطلب را تقویت میکند که ما ملکیت خلاصه بعد الفسخ را با ملکیت قبل نقل یک چیز نمیدانیم. اینا دو امر جدیدن. ولو عرف بگد این همون عرف، چون اهل دقت نیست مسامحه میکنند، میگه آقا این همونه. لذا اگر این مسامحات را به اصطلاح رعایت نکنن، باب طلاق هم خیلی زیاد میشه دیگه، چون اون موقعی که آمده است با این زوج ازدواج کرده، یک جوان شاداب خلاصه بر روداری بود، حالا شده فرار پیرمرد، این میگه آقا این همون است. اگر این نگه این همان است که باید رهاش کنه دیگه. پس همین به هر حال وحدتی که در ابتدا تا انتهاش برای او از نظر دید عرفی معتبر هست باقی شده، باعث شده است که به اصطلاح این ازدواج ها باقی بمانند. و هر حال از ما مزاحی درس کردیم. پس بنابراین ها اینجا اولا ملکیت جدید هست و میزان در جواز رجوع امکان تراد ملکیتی بود که مبنای اون ملکیت معاطات باشد و در اینجا ملکیت جدیده بعد الفصل منشأش اون معاطاتی که در سابق بود نیست. پس در نتیجه ما نمیتوانیم قائل بشویم جواز تراد در اینجا باشد. چرا؟ چون میزان در جواز تراد در ملکیتی بود که از ناحیه معاطات باشد و اون دست نخورد، به حال خودش باقی بماند و فرض این است که این ملکیت بعد الفصل غیر از اوست. آزا اولا و ثانیاً بر فرض تنزل بگیم آقا نه، عرف با ما همراه نیست، میگه این همون ملکیت است، ملکیت جدیدی نیست، یا اگر ملکیتی به اصطلاح باشد جدید نیست، استمرار همون ملکیت است و منشه این ملکیت بعد الفسخ همون منشه است که ملکیت قبل الفسخ را برای ما درست کرده است. ملکیت قبل النقل از ناحیه چی آمده بود؟ از ناحیه معاطات. ملکیت بعد الفسخ هم از ناحیه معاطات است. اگر این فرض حرف را هم بزنیم، باز هم بحث در این است که این ملکیت حاصل بالفسخ ولو منشأش معاطات است که در ابتدای امر بود، اما آیا عین اوست که در ابتدای امر حاصل شد یا غیر او؟ اگر بگید عین اوست که باطل هست. چرا؟ چون ملکیت عرض کردیم از مقوله اضافه است و اضافه به انعدام یکی از اطراف منعدم می شود و شما بعد از آنی که نقل دادید اون اضافه دیگه منقطع شد. پس در نتیجه این اضافه‌ای که الان پیدا شده است اضافه جدید است، غیر از اون اضافه سابقه. پس متعین است که این ملکیت ملکیت جدید باشد ولو مؤثر در اون معاطاتی که در ابتدای امر واقع شد باشد. حالا اگر این ملکیت ملکیت جدید شد، بهرن این موضوع برای جواز تراد نیست، چون موضوع جواز تراد ملکیت اولا بود که حاصل شده بود از ناحیه معاطات و از بین نرفته بود. لذا جواز رجوع قهرن بر نمی گردد، چون موضوع او بر نگشته است و موضوع عبارت بود از ملکیت اولا. اما احتمالی که شیخ انصاری رضوان الله علیه دادند راجع به این که ما اگر به ضرس قاطع بگیم ملکیت جدید است، خب قهرن باید بگیم حکم نمی کنیم به جواز رجوع. اگر به ضرس قاطع بگیم همون ملکیت سابقه است، حکم می کنیم به جواز رجوع، ولی شک داریم. چون شک داریم استصحاب بکنیم جواز رجوع را. آیا می توانیم استصحاب بکنیم در اینجا یا نه؟ تحقیق این استصحاب که به عنوان خیلی مختصر و موجز در عبارت شیخ رضوان الله علیه آمد، ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.